به خیر باشه، با شما هستیم از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. تا ساعت 22 با ما همراه باشید. با ادامه برنامه‌های امروز، سامانه پیام کوتاه 30035 در اختیار شما شنوندگان گرامی است. و اما در این لحظه در ابتدای برنامه در نوبت دوم گفتگوی اقتصادی به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم، دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
به عنوان یک ایرانی که مقیم خواهد بود.
گفتگوی اقتصادی.
سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. علی مسعودی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولت، همونی که در مجلس وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه، راهکارهای مشترکی رو، چیزهای مشترکی رو. بنابراین راهکارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری است. اینو ما لازم داریم.
امروز تصمیم داریم با حضور کارشناسان و مسئولین درباره ناترازی انرژی و پیامدهای اقتصادی اون با تمرکز بر گاز و برق صحبت کنیم و به بررسی مهم بپردازیم. با ما همراه باشید. برنامه امروز با مشارکت و همراهی اتاق بازرگانی تهران به سمع و نظر شما عزیزان خواهد رسید. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. و اما سوال پیامکی برنامه امروز ما: به نظر شما مهمترین راهکارهای مواجهه با ناترازی انرژی در ایران چیست؟ 1. بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی. 2. آزادسازی قیمت انرژی. 3. اتخاذ سیاست‌های غیر قیمتی برای مدیریت مصرف انرژی. با ما همراه باشید و پاسخ خودتون رو برای شماره پیامک شبکه 30035 ارسال کنید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله برسی انجام بگیره.
همراه
تحولات اقتصادی روز ایران و جهان. موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 to 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی. همونطور که عرض کردم قراره بپردازیم به ناترازی انرژی و پیامدهای اقتصادی اون، و قرار هست که توی این برنامه خدمت دوستان و عزیزان و بزرگوارانی باشیم که با حضور آقای رضا پدیدار، رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و نظارت طرح‌ها، برنامه خودمون رو آغاز می‌کنیم تا دوستان دیگر هم به جمع ما اضافه بشن. آقای پدیدار سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
خواهش می‌کنم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. خیلی خوشحالم توفیق حاصل شد که در این نشست حضور پیدا کنم.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. آقای پدیدار، از عنوان برنامه وقتی شروع میکنیم بحث ناترازی انرژی، خودش به فکر وامی داره ما رو، از زاویه اینه که اصلا این ناترازی معنیش چیست؟ یعنی این کم بودن، نبودن، بودنه اسمش ناترازیه، یا این ناترازی عنوانیست برای اینی که بتونه وجهه این موضوع رو به درستی در واقع نشان بده و تأثیر خودش رو بخواد نشون بده؟ من خواهش میکنم از این زاویه به موضوع بپردازید تا وارد بحث بشیم.
بله، خیلی متشکرم. کاملا درست بهش اشاره کردید، بحث ناترازی. ببینید، ما قبل از اینکه حالا وارد این واژه بشیم و بخوایم این موضوع رو تحلیل بکنیم، بله، که بگیم جایگاهش و نقشش در نظام اقتصادی کشور ما، به خصوص در نظام انرژی ما چه سهمی رو داره، من یه چند تا آمار خدمتتون عرض میکنم اینو برای شنوندگان محترمون. ببینید، در حال حاضر بر اساس آخرین یافته های علمی و دانشی که در اختیار هستش، 78% انرژی جهان از سوخت فسیلیه، 2.8% انرژی اتمیه و 19.2% از انرژی های تجدید پذیر، مثلا مثل انرژی خورشیدی و باد، این چیزا هست. در حال حاضر در 73 کشور جهان اهداف راهبردی برای توسعه نظام انرژی در کشورها و به خصوص برای تدوین و سیاست گذاری های لازم طراحی شده که در یه مقطع اولش که گامش 2010 بود تا 2020، گام دومشون 2020 تا 2030 هست. ما نسبت به این برنامه الان عقبیم. این به عنوان یک ورودی اول به این موضوع، بله، که خودمون بدونیم که چرا
کجا
قرار داریم. نکته بعدی این هست که در موضوع این بحث ناترازی که بهش اشاره کردید، و خب موضوع گاز یکی از مسائل بسیار اهمیت دار در سبد انرژی کشور هست، اینو میتونم عرض بکنم خدمتون. این مطالعاتی است که حالا من در یک مجموعه دیتاهایی که به دست آوردم عرض میکنم، بیش از 70% از منابع انرژی ما در بحث گاز متمرکز شده. ببینید، این عدد خیلی بالاییه. به عبارت دیگه، یکی از چالش های انرژی در ایران عدم متنوع سازی سبد انرژیه، که برای متنوع سازی سبد انرژی ما یکی از گام هایی که باید بر می داشتیم که بحث انرژی تجدید پذیر بود، که میتونست به عنوان یکی از راه حل باشه، که وضعیت ما در حال حاضر به ویژه نقش پذیری بخش خصوصی در سرمایه گذاری برای تجدید پذیر متاسفانه اصلا خوب نیست. سهمی که ما در انرژی تجدیدپذیر داریم، این عدد که بر اساس آخرین مطالعات اقتصادی توسط نهادهای مسئول هست و بنگاه‌های مطالعاتی که نیازی به اسم بردنشون نیست، بله، این رو عرض بکنم، فقط سهم ما در انرژی در سبد انرژی خودمون 1%. خب با اون پیش درآمدی که خدمتتون اومدم، پس ما رفتیم وابسته شدیم به انرژی فسیلی و هیدروکربنی. از این منظر اگه بخوایم بیایم نگاه بکنیم، این خودش تامین کننده انرژی ثانویه ما که برقه، از انرژی هیدروکربنی حاصل میشه. به عبارت دیگه، 59% ظرفیت نصب شده نیروگاهی ما که عمدتاً توسط اول بخش خصولتی بوده، بعد یه بخشش اومده توسط بخش خصوصی ایجاد شده و 41% هم کلاً دولتی هستش، اینها بر اساس اون آخرین آماری که باید تولید بکنن، چقدر باید تولید بکنن؟ 90,000 مگاوات باید برق تولید بکنن، در صورتی که کمتر از اون دارن تولید میکنن. باز اینجا یه ناکارآمدی ما در نظام بهره برداری بهش میرسیم.
خیلی ممنون. این نکاتی که شما گفتین یه مقدار حالا داره ناترازیره همچین جامین دازه که متوجه بشیم از چه منظری باید بهش نگاه کرد. آقای اردشیر دادرس، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی CNG و صنایع وابسته استان تهران هم به جمع ما اضافه شدن. آقای دادرس سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدین.
به نام خداوند و پشتیبان سحرگوشان و یاور نیک‌اندیشان حوزه انرژی، عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما و استاد عزیزمون جناب آقای دکتر پدیدار. خیلی خوشحالم که این بحث شیرین و روز انرژی رو در بستر مناسبی در رادیو گفتگو در حال گفتگو هستش که انشالله بتونیم به یه جمع‌بندی خوبی برسیم.
انشالله محبت داریم. ما که از انرژیش میخواستیم انرژی بگیریم، اول از عنوان ناترازی آمد و آقای پدیدار هم تکلیف رو مشخص کردن. من پیشنهادم اینه که حضرت عالی هم در رابطه با موضوع نقطه نظراتتون و تحلیل ابتداییتون رو بفرمایین که هنوز وارد بحث نشدیم، برای اینکه مواضع و نکاتی که حضرت عالی هم میخواین بهش اشاره کنین توی برنامه رو بدونیم از چه دست هست، که انشالله بتونیم بحث رو بیشتر با هم ادامه بدیم.
بله، واقعیت هم این هستش که ما چرا ناترازی انرژی و چرا ناترازی به ویژه در حوزه گاز، ناترازی در حوزه های بنزین و برق داریم. این سه تا ناترازی مهمیه که متاسفانه کشور عزیزمون ایران با توجه به اینکه توانمندی بسیار بزرگی در حوزه های مربوطه و سرمایه گذاری های عظیمی انجام شده نتونستیم به درستی مدیریت کنیم. واقعیت هم اینه که ناترازی در دنیا از مناظر مختلفی دیده میشه. ما بیشتر منظر فنی داریم، منظر در واقع نرم افزاری و سخت افزاری داریم در ناترازی، و همچنین ناترازی مدیریتی داریم. بیشتر مشکل ما در این حوزه ناترازی مدیریتیه.
یعنی از نوع بهینه سازی؟
نه خیر. ببینین، بحث ما ناترازی از سه مقوله مدیریت، امکانات و برنامه ریزی شکل میگیره، که اگر یکی از این سه رأس مثلث در واقع نتونه به درستی توازنش رو با بقیه برقرار بکنه، این ناترازی به وجود میاد. خب ما در امکاناتمون که حرفی برای گفتن نداریم. برای مثال من چون تخصصم تو حوزه گاز هست، عرض بکنم تنها کشوری هستیم در دنیا که به طور مشهود 1,200 میلیارد دلار سرمایه گذاری در حوزه صنعت گاز داریم، 1,600 میلیارد دلار با موجودی مخازن و برندهای گازمون و غیره داریم، که این سرمایه گذاری در دنیا بی نظیره. علتش هم اینه که 430,000 کیلومتر شبکه مویرگی گاز داریم، 44,000 کیلومتر شبکه رینگ اصلی داریم، امروزه خوشبختانه به 98% ضریب نفوذ گاز شهری رسیدیم و نزدیک 90% ضریب نفوذ گاز روستایی داریم، و این نشون میده که ما یکی از توانمندترین و پرقدرتترین صنایع گاز دنیا رو در طی این 70 سال گذشته، به ویژه در 20 سال گذشته در کشور عزیزمون ایران سرمایه گذاری شده. لذا شما با یک صنعتی روبرو هستی که بیش از 1600 میلیارد دلار سرمایه گذاری نهفته داره درش، و این میبایستی که خودش اصلا یه وزارت خونه باشه، خودش میبایستی که از بهترین و متخصص ترین افراد صاحب نظر در حوزه گاز استفاده بکنن. ما امروزه به جایی رسیدیم که در دهه 1400 هر ساله داریم با ناترازی گاز روبرو هستیم. علتش هم اینه که ما ناترازی برقمون هم ناشی از ناترازی گاز هستش و ما بیش از در واقع 75% از نیروگاه ها و 110 نیروگاه موجودمون وابستگی مستقیم دارن به گاز. لذا میبایستی که تمام شرایط موجود برای بهره‌مندی و بهینه‌سازی مصرف گاز به درستی انجام بشه. من دلایل رو براتون به اختصار توضیح میدم. دلایل داخلی که ما داریم در خصوص
اجازه میدین که یه مقدار نکته‌ای که گفتین بله. نکته‌ای خوبی بود. یه مقدار در موردش یه گپی بزنیم بعد
بله بفهمیم
اون دلایل رو حتما شما بهش ذکر بکنین. آقای پدیدار، یه نکته‌ای که وجود داره اینه که ما امروز داریم در رابطه با کشورمون صحبت میکنیم و قیاسایی که فرمودین، ما جایگاهمون کجاست در بین کشورهای همسایه یا اصلا در بین الملل، که بخوایم ببینیم که این اتفاق توی کشورهای دیگه داره چطور میشه، در حد اشاره، حالا اگر آمار ارقامی نیست در حد اینکه اطلاعاتی که شما دارید منعکس بفرمایید.
بله، ببینید ما در منطقه خاورمیانه هستیم که 15 کشور رو در بر میگیره.
بله.
در شمالمون اوراسیا رو داریم 14 کشور رو در بر میگیره و در جنوبمون که شمال آفریقا هست 12 کشور. پس 12 15 14 بالا بیش از 40 کشور رو تو این منطقه. این منطقه یه بیزیه، ما مرکز این بیزی انرژی هستیم، از جایگاهمون خیلی بالاست و خیلی محکمه. ما از این مرکزیت خودمون باید به نحو شایسته‌ای بهره برداری کنیم دیگه، بهره برداری درست نمی‌کنیم. ما میزان سرمایه‌گذاری که در بخش مربوط به انرژی و به ویژه تولید گاز اومدیم انجام دادیم، در طی این چند دهه اخیر بیش از 80 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری رو در بر می‌گیره. خب ما بیایم مقایسه بکنیم ببینیم که آیا کشورهایی که ما در بیزی انرژی منطقه هستیم اونا چقدر سرمایه گذاری کردن، ما چقدر سرمایه گذاری. ما سرمایه گذاریمون کم نبوده. حالا چرا ما نمیتونیم درست این رو به تراز انرژی نزدیک بکنیم و به ناترازی میانجامه؟ به خاطر نبود سیاست های هم تولید هم مصرفه. ما باید تولیدمون در مقاطعی باید میمدیم ذخیره سازی میکردیم. الان تو دنیا ذخیره سازی گاز جا افتاده، یعنی در مثلا فرض فرمایید اگه بیایم از امریکا رو در نظر بگیریم، روسیه رو در نظر بگیریم یا سایر کشورهایی که گاز دارن در نظر بگیریم، حتی مثلا تو الجزایر رو نمیدونم لیبی و اینا ذخیره سازی گازشون تعریف داره. ما چرا نتونستیم ذخیره سازی گاز بکنیم؟ ما ذخیره گازیمون زیر 2% در پاسخگویی بسازیم،
یعنی همون مقطع توی مثلا تابستان که اصلا نیاز مصرفی اونجوری نداریم
که ما افزایش
نیازهای معمول رو داریم بتونیم ذخیره سازی بکنیم عملا، و توی زمستان که معمولا به مشکل میخوریم استفاده کنیم یا حتی صادراتمون رو داشته باشیم.
دقیقاً. حالا مؤلفه های اصلی که حاصل است این حجم سرمایه گذاری که به وجود اومده، یه نکته دیگه هم هست که حتما دوست عزیز من جناب دادرس هم حتما بهش آشنا هستن، بحث سوخت مایع بیکیفیته. یعنی ما اون بخشی هم که داریم تولید میکنیم چون کیفیتش پایینه راندومان میاد پایین، اون وقت اون شیره میکشه به بالا و پیک مصرف ایجاد میکنه، خود همون یه ناترازی ایجاد میکنه با خودش. به طور کلی علاوه بر اون ما سیاست گذاری مصرف داخلی، ذخیره سازی و صادرات، سه تا سیاستش که باید بالاخره تعریف بشه دیگه. ما در بخش خصوصی و در پارلمان بخش خصوصی در کمیسیون های تخصصی خودمون اومدیم به دولت اعلام کردیم. من خاطرم هست ما در این یک دهه اخیر مقامات مسئول در دولت های گذشته و وزارت نفت رو دعوت کردیم، گفتیم آقا تشریف بیارید ببینید شما وقتی میخواین بیاید سرمایه گذاری بکنید، سرمایه گذاریتون باید تعریف داشته باشه، چقدر خودتون میخواین سرمایه گذاری بکنید، چقدر میخواین خصوصی سازی بکنید و از پتانسیل بخش خصوصی. بخش خصوصی اعلام آمادگی کرد ولی دولت هیچ استقبالی نکرد. من اجازه بدید یک آماری رو که مرکز پژوهش ها تهیه کرده رو اونو من خدمتتون عرضم و اینجا بگم و بعد ادامه بحث رو.
مرکز پژوهش های
اتاق بازرگانی، این گزارش در زمستان سال گذشته تهیه شد. ترکیب سبد مدیریت اقتصادی کشور بر اساس گزارش سال پیش 86%ش متعلق به دولت، صندوق های بازنشستگی و شرکت های خصولتی. تنها 14% به بخش خصوصی و تعاونیه که اگه اون تعاونی هم ازش کم بکنین چیزی ازش باقی نمونه از بخش خصوصی. امسال که دو مرتبه اتاق بازرگانی اومد رصد کرد این ترکیب سبد مدیریت اقتصادی به سهم به نفع دولت باز افزایش پیدا کرده و سهم بخش خصوصی کاهش پیدا کرده. تا زمانی که این اختلاف رو ما داریم ما نمیتونیم به اون آرمان‌های خودمون به ویژه در حوزه مواد هیدروکربونی و انرژی بخوایم بهش دست پیدا بکنیم. و عرض آخرم اینه که بر اساس همین گزارش قدرت اجرایی و عملیاتی بخش خصوصی در وضعیت حاضر در اقتصاد ملی ایران 56%. پس این اختلافی که در ترکیب سبد مدیریت اقتصادی سهمش 10% زیر 10% شده ولی از اون ور داره 56% کار میکنه چیه؟ کار دست دوم و سوم از دولتی‌ها و خصوصی‌ها و صندوق‌های بازنشستگی میدن و اونا منافعشون رو برمی‌دارن. این میاد یر به یر به قول معروف عرض بکنم که سر به نقطه سر به سر میاد کاراشو انجام میده و نمیتونه به توسعه برسه. ما در تولید انرژی نیاز به سرمایه‌گذاری داریم. این سرمایه‌گذاری 80 میلیارد دلاری که در طی این 20 سال اخیر در حوزه تولید انرژی کردیم در حال حاضر این سرمایه‌گذاریمون رقمش خیلی بالاتره چون قیمت‌ها افزایش پیدا کرده، نوآوری‌ها تغییر پیدا کرده و اگه ما بخوایم به نقطه سر به سر و یا صرفه‌جویی و صادرات انرژی بخوایم دست پیدا بکنیم میزان سرمایه‌گذاریمون رو 120 میلیارد دلار برآورد کردن کارشناسا. عدد قابل توجهیه. اما من در حال حاضر اعلام آمادگی بخش خصوصی رو میکنم که اگر مقامات مسئول در دولت این آمادگی رو داشته باشن که من جمله اگر به من فرصت بدید من یه سری آماری در مورد جمع‌آوری گازهای فلر رو یا گازهای مشکل
حتما در موردش صحبت کنیم.
اون رو من خدمتتون بگم که اگر این سرمایه گذاری صورت بگیره و ما چقدر میتونیم صرفه‌جویی هایی رو در تولید و مصرف انرژی داشته باشیم.
خیلی متشکرم. من یک بار دیگه سوال پیامکی رو میخونم که بعدش از آقای دادرس و آقای دکترم میخوام که حتما بهش پاسخ بدن. به نظر شما مهمترین راهکارهای مواجهه با ناترازی انرژی در ایران چیست؟ 1. بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی. 2. آزادسازی قیمت انرژی. 3. اتخاذ سیاست‌های غیر قیمتی برای مدیریت مصرف انرژی. 30,000 10,35 شماره پیامک ماست که میتونید گزینه مورد نظرتون رو به این شماره ارسال کنین. یه برنامه کاربردی ایران صدا هم داریم که از طریق اون میتونید به صورت زنده و مستقیم به برنامه ما گوش بدید. بعد از برنامه به آرشیو اون هم دسترسی داشته باشین. احیانا اگر نظری هم داشتید و در رابطه با برنامه با 162 رابطه می صدا و سیما حتما مطرح کنید. آقای دادرس پاسختون کدوم گزینه است قربان؟
هر سبه خدمتون که این اتفاقا بحثیه که آژانس بین المللی انرژی در واقع روی این موضوع یه جواب مشخص و منطقی داره. ببینین ما تو هر سه تا از این پارامترهایی که عنوان شده میبایستی کار بکنیم و تو هر سه تاش مشکل داریم. علتش هم اینه که بهینه‌سازی برمیگرده به نوعی به یارانه‌های انرژی و که ما در کشور عزیزمون متاسفانه امروزه فقط تو حوزه گاز 34 میلیارد دلار سالیانه ما یارانه گاز داریم در واقع هدر میدیم. نموداریه که آژانس بین‌المللی انرژی از 2010 تا 2020 اعلام کردم 324 میلیارد دلار یارانه گاز فقط کشور ما در این رابطه داده. رقم بسیار رقم بزرگیه و شما میبینین تو حوزه بنزین، گازوئیل و برق این رقم از 34 میلیارد دلار به نزدیک 80 میلیارد دلار میرسه. یعنی در واقع ما به اندازه 16 کشور اطراف خودمون داریم یارانه میدیم. 33% از یارانه انرژی کل دنیا رو ما داریم میدیم. خب رقم خیلی بالاست و این جای بسی تأسف داره که
برمیگرده به همون مدیریته که حضرت عالی اشاره
کرد. ببینین ما عدم حکمرانی خوب در حوزه انرژی رو نداشتیم و این حکمرانی بد در حوزه انرژی که سه تا پارامتر داره که شامل حاکمیت مالکیت و مدیریت. حاکمیت موضوع اصولا دست حکومت ها و دولت هاست، ولی بعد مالکیت و مدیریت این حوزه های انرژی کاملا به دست بخش خصوصی و تشکل های تخصصی و حرفه‌ای تو این زمینه واگذار بشه، که ما الان میبینیم در ایران متاسفانه 80% به بالا باز دولت داره هم حاکمیت میکنه، هم مالکیت هم مدیریت، و لذا نتیجه عمل کرد به اینجا رسیده. آنچه که الگوهای جهانی داره به ما نشون میده، منطبق بر محکزنی که آژانس بین‌المللی انرژی و صندوق بین‌المللی پول داره گزارش‌های هر ساله میده، ما هر روز داریم فاصله میگیریم و این جریان داره بدتر میشه. اگر جریان رو به رشد بود، خب امید خوبی داشتیم برای انجام این موضوع. همین عوامل داره تو تمام حوزه‌های انرژی ما گریبانگیره مردم و مسئولین خودشون میشه، و این جا داره که هر چه زودتر، هر روز بهتر از روز گذشته است، بتونن نسبت به این موضوع رسیدگی بکنن و این بهینه‌سازی، آزادسازی قیمت و تعرفه‌های به صورت رگولاتوری انرژی رو برای کشور عزیزمون پیاده کنن.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. در این بین آقای امیررضا صالحی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران هم به جمع ما اضافه شدن. آقای صالحی سلام، خیلی خوش اومدید.
من عزیز سلام دارم خدمت جناب علی و همینطور مهمانان ایران قدر جمهوری تو پدیدار و آقای مستادلس و شنوندگان عزیز برنامه. ببخشید من عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم. ما در رابطه با ناترازی انرژی و پیامدهای اقتصادی اون صحبت میکنیم. دوستان موارد رو گفتن، وارد بحث شدیم. من خواهشم اینه که حضرت عالی هم خیلی کوتاه اشاره بفرمایید که در رابطه با موضوع مواردی که میخواید مطرح کنید رو اول خیلی کوتاه بگین، که حالا انشالله بعدش در واقع میخواییم این رو عرض بکنیم. حالا بعد یه سوال پیامکی هم هست من میپرسم که شما پاسخ شو بگید.
چشمان دخمت هستم. من فکر میکنم به حال با حضور بزرگان در این جلسه خب معلوم شد واقعا وضعیت ناترازیمون چی است، در تابستان، در برق، در زمستان، در گاز، و عمده صحبت ها حتما همین صحبت هایی بوده که پیرامون عدم سرمایه گذاری بوده توی این حوزه ها، و از طرفی هم توی ناترازی بخش مصرف هم ما سیاست های خوبی نداشتیم، یعنی در زمینه تولید و در زمینه مصرف دو تا سیاست به اشتباه جلو بردیم که امروز این رویکردها باعث شده در این نقطه قرار بگیریم، و واقعا همونطور که گفته شد ما در جایگاه دوم گاز دنیا هستیم و در جایگاه نفت چهارم دنیا. این شایسته و سزاوار برای ملت ما نیست. یعنی من فکر میکنم به هر حال مسئولیت این وضعیت رو حتما همین باید بپذیریم که این سیاست ها بوده که اینجا رسونده، و از طرفی هم بخش خصوصی ما امروز میتواند این دو موضوع رو حل کنه، یعنی رفع ناترازی کنه، یعنی هم بر برق رو میتونه اگه مسئولیت رو دولت بده، هم در گاز، یعنی مشکلی تو این زمین ها نداره، نه هم نظر فنی هم نظر مالی، یعنی ممکنه بحث مالیش هم مطرح بشه از کجا. ما اعتقاد داریم که پروژه های انرژی وقتی کامرشیال میشه و وقتی میاد رو میز همه بنکبله، مشکلی از این موبت نداره، یعنی ما هم در زمین برقش هم در زمین گازش این توانایی هست که این ناترازی رو تا 2 تا 3 سال نهایتاً حل کنیم به طور کل، برسیم به جایی که انشالله بتونیم حتی صادرات هم داشته باشیم. به حال بحث یارانه هم که آقای دادست اشاره کردن که خود آژانس بین‌المللی انرژی هم اعلام کرده، برای ما جز رتبه های بالا در یارانه هستیم، و متاسفانه از طرفی هم جز تاپ 10 دنیا از بابت تولید آلایندگی کربن هستیم، یعنی از طرفی با جی دی پی پایین مثلا 3 تریلیون کنار جی دی پی های بزرگ مثل 22 تریلیون و 18 تریلیون و نمیدونم 8 تریلیون هم تو از آمریکا بگیر، چین بگیر، آلمان بگیر به پایین، ما مثلا با 3 تریلیون کنار 10 کشور اول تولیدکننده آلاینده هستیم. حالا از بس سیاست های به حال انرژی سبز و اینا هم که داره اعمال میشه در دنیا داره در آینده نزدیکتر میشه به ما، در صادرات فولادمون، در صادرات پتروشیمی همه اینا اثر میذاره، لذا دیر نشده بایستی اقدام اساسی کرد. فکر کنم چارش همینه که کار بدیم دست اهلش، اونم بخش بله. خصوصی کشور.
نکاتی که اتفاقا دوستان هم مطرح کردن بزرگواران دقیقا از همین منظر بود، از زاویه اینی که هم مشکل هست، هم راه حلش وجود داره، هم اتفاقاتی که میتونه به نتیجه برسونه. این